أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين، ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم در مورد کلمه عقل در کلمات لغویین معانی مختلفی ذکر شده. اولا اینکه عقل ضدش چیه؟ تو بعضی کلمات ضد عقل رو جهل قرار دادن، تو بعضی کلمات ضد عقل رو حمق قرار دادن. این یک مرحله. یک مرحله دیگه این که آیا عقل مربوط به امور عقل نظری هم هست، یا عقل مربوط به عقل عملی تشخیص خوب و بد مربوط به اون هاست. تو بعضی از کلمات اهل لغت عقل رو مربوط به تشخیص حسن و خوب دونسته بودن، ولی تو بعضی از کلمات عقل رو به یک معنای عامی دونسته بودن. خب اینم یک مرحله. یه مرحله دیگه بحث این هست که عقل از چه ریشه گرفته شده. یه سری از اهل اشتقاق به اصطلاح عقل رو از ماده من گرفته بودند، بعضیاشون از ماده حبس گرفته بودند، بعضیاشون با معقل که به معنی پناهگاه هست اون رو مرتبط گرفته بودند. و بحثا ما عرض کردیم که این بحث اخیر، این اشتقاقات و این بحث ها به نظر میرسه که یک استنباطاتی هست بعد از اینکه یک معنای خاصی برای عقل ترسیم کردن، دنبال کلمه همریشه که معنا شبیه باشه گشتن، یه همچین چیزهایی رو مطرح کردن. اصلا عقل به معنای من فکر میکنم یکی از معانی شایع عقل نباشه، بل معانی شاید غیر شایع باشه. کلمه عقل در آیات قرآنی هیچگاه به کار نرفته. خود عقل فعلش به کار رفته. 49 جا در قرآن فعل از گرفته شده از عقل به کار رفته. 24 جا تعقلون هست، 22 جا یعقلون هست و دیگه سایر ترکیبات رو هم رفته. 49 جا کلمه فعل عقله و امثال اینا به کار رفته و اکثر مواردی که در قرآن عقل به کار رفته مفعولی برش ذکر نشده. یعقلون، تعقلون، دو سه جا هست که مفعول داره، یکی در سوره بقره ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه، بقره 75، و ما یعقلها الا العالمون. نمیدونم حالا چه سوره یه این یاد داشته کرده. بله، عنکبوت 43. لا یعقلون شیئا، اینم عادتش یاد داشته کردم. 170 بقره آیه 170. عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه که عقل از این ریشه ها گرفته شده، نه از نمیدونم من و امثال این ها. من بعد ما عقلو یعنی فهموه، عقل به معنی فهمه، لا یعقلون شیئن یعنی لا یفهمون شیئن و ما یعقل ها الا العالمون. عقل به معنی فهم، درک، ادراک، امثال این ها. حالا اون بحث، البته یک بحثی دیروز اشاره کردم در مورد این که عقل به هر معنایی گرفته بشه، گاهی اوقات به معنای قوه است که به وسیله اون ادراکی حاصل می شود، گاهی اوقات به معنای اون ادراکی حاصل شده از اون قوه است. هر دوش در استعمالات زیاد به کار میره. ولی فعل من بعد ما ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه یعنی فهموه امثال اینا، و ما یعقلا الا العالمون یعنی من بعد ما فهموه.
این قهرمانی که میگم یه چیزی زنهای متأخر دارن در عقل میگن، میگن اسم عینه، یعنی یک عینی از اعیانه که
نه به این معنا در روایات معلوم نیست باشه. نه حالا فقط عرض کنم خدمت شما اینه که علا ای تقدیر اگر عقل اسم عین هم باشه، اصلش از یک به یه تناسبی این اسم عین به کلمه بهش عقل اطلاق شده. فرض کنید ما کلمه عین به معنی چشم، اسم این قوه باسی عضو بدن انسان هست، سمع که به گوش میگن عضو، ولی به تنهایی سمع از همون ماده سمعه و امثال این ها هست. این که عرض کنم این جامد مشتق امثال این هم خیلی توی بحث های ما دخالت آنچنانی نداره. بله بله بله،
اگر که مصدر یا
نه نه، حالا صبر کنید. عرض کنم در این که عقل دو معنا دارد بدون تردیده، یعنی هم به معنی مصدر هست، یعنی تعقل کردن، عقل یعقل و عقلن که لغت دارن، یعنی بلکه به سه معنا بگم، یکی تعقل کردن به معنای مصدری، یکی به معنای ادراکی که از این تعقل حاصل می شود، ادراک و اون علمی که حاصل می شود از این تعقل، و یکی به معنی قوه مدرکه، قوه عاقله که عقل بهش تعبیر می کنند. در این سه معنا قطعا در استعمالات ما داریم، ولی حالا عمده قضیه این هست که اگر ما میگیم قوه عاقله، یعنی قوهی که به وسیله اون عقل حاصل میشه، اون عقل چیه؟ آیا عقل مدرک، مدرکات نظریست، مدرکات عملیست، چی هست اونها؟ ولی در این که این سه معنا در مورد عقل هست که ادراک کردن، ادراک قوه در راکه، این در هم در استعمالات هم هست که کلمات لغویون به روشنی مطلب استفاده میشه. حالا اوناش بحثای بعدی. خب حالا عرض کنم خدمت شما، ما در آیات قرآن خب کلمه عقل به کار نرفته، طبیعتا خیلی نیازی نیست تو آیه قرآن تأمل کنیم. آیه قرآن از این جهت که ریشه کلمه عقل رو به ما نشون میده مفید هست، ولی خود کلمه عقل وقتی در قرآن به کار نرفته مستقیما معنی عقل رو ما نمیتوانیم استفاده کنیم. نکته ای که من تأکید کردم بارها اون اینه که فرض کنید یک مصدر رو با یکی از مشتقاتش حتما نباید معنا کرد. ممکنه یکی از مشتقات یه معنای خاصی داشته باشه، مصدر به اون معنای خاص نیومده باشه. مثال می‌زدم به کلمه ضریر که به معنای نابیناست، ولی ضرر به معنای نابینایی نیست، ولی ضریر به معنای نابیناست. ممکنه یک مشتق خاص کلمه یک معنای خاص بگیره. از اون طرف ممکنه مثلا همین یعقلون ممکنه یک معنایی داشته باشه، عقل از اون معنا گرفته نشده باشه، این امکانش هست و ارتباط دقیق معنایی نداشته باشه. ولی از اولا طبع اولیه اقتضا میکنه که اگر یک واژه‌ای در قرآن این همه تکرار شده، 49 بار کلمه فعل اغلب کار رفته، بعد ما میبینیم کلمه به نام عقل این وسط آمده، علل قاعده باید بگیم از او گرفته شده. طبیعی تر این هست که ارتباط معنوی هم که بین اینها هست. ثانیاً در روایات تصریح میکنه این دوتا رو به هم دیگه ارتباط برقرار میکنه و که مطابق طبع اولیه این مطالب هم هست. علای تقدیر اونی که میخوام روش تکیه کنم این هست که ما ریشه های کلمه، یعنی کلمات هم ریشه رو با کلمه مورد نظر ما در یک پروژه پژوهشی باید دنبال کنیم، ولی با این دقت که الزاماً ممکنه معانیشون یکی نباشه، یا به این جهتی که عرض کردم که یک ریشه خاص، یک مشتق خاص به یک معنای خاص آمده باشه، یا نکته دیگه ای که هست گاهی اوقات بعضی چیزا مربوط به هیئت اون شیء خاصه. مثلا ما کلمه نجار رو به معنای کسی که توانایی کردن داره میدانیم. این توانایی، این ملکه نجاری مربوط به نجره نیست، مربوط به اون هیئت خاصه. وقتی ما اون ریشه خاص رو، یعنی اون کلمه هم ریشه رو در نظر میگیریم، باید به این نکته هم توجه بکنیم که این مفادی که از این استفاده میشه مربوط به هیئتشه یا مربوط به مادهشه. بنابراین اگر میخواییم از اون استفاده کنیم، از اون مفادی که مربوط به ماده هست استفاده کنیم، نه از مفادی که مربوط به هیئت هست. علی تقدیر ما برای شناخت یک واژه توجه به همریشه های او با این ملاحظاتی که عرض کردم مفیده. ما کلمه عقل، مشکلی که در بحث عقل داریم که خب طبیعتا برای شناختش عمدتا باید به روایات مراجعه کنیم، مواد استعمالی که ما میخواییم مواد استعمال روایی رو بررسی کنیم، اینه که این عقل خیلی پرتکراره، خیلی پرتکرار، بالای 10,000 و اینا. حالا دقیق آمارش چون همه همریشه هاشو دنبال نکردم که آمار، خود کلمه عقل و خود کلمه عقل به تنهایی خیلی زیاده، تا چرت عقول و عقل مضاف و ترکیبای دیگه‌ای که وجود داره. شاید من حدس همینجوری میزنم شاید 20,000 تا موارد استعمال داشته باشه در روایات و اینها. خب طبیعتا این حجم عظیم رو نمیتونه آدم در یک پروژه دنبال کنم. خب چی کار کنیم؟ یه بحثی، یه مدل این هست که ما بریم یک کتاب حدیثی که باب بندی شده، یه باب خاصش رو که اختصاص داره به این موضوع، اون رو دنبال کنیم. مثلا ما در کافی یک کتابی داریم، کتاب عقل و جهل، کتاب اولین کتاب کافی کتاب عقل و جهل هست. خیلی هم طولانی نیست این کتاب عقل و جهل، مجموعاً یه چیزی حدود 20 صفحه است. او این یه جور. یا کتاب از اون چیستر به جوامع متأخر مثل بهار مراجعه کنیم، باز همین کتاب عقل و جهل، که البته اسم کاملش کتاب العقل والعلم والجهل هست. در کافی یک بابی داره به نام یک کتابی داره کتاب عقل و جهل، یک کتابی داره کتاب فضل العلم. این دو تا کتاب. در بهار یک کتاب عقل و علم و جهل به این عنوان هست، یکی هم کتاب العلمه. و خب خود کتاب عقل و جهل باز بهار خیلی مفصل نیست. کتاب عقل و جهلش هم یه چیزی 80 صفحه است تقریبا. اون کافی 20 صفحه بود، این 80 صفحه خب حجم معقولی هست، میشه برای یک کار رو اینها کار کرد. البته بهار یه امتیازی هم داره، اون اینه که آیات قرآنیه که مربوط به بحثم هست رو زمیمه کرده، اون رو هم ما میتونیم به اون آیات مراجعه کنیم. نکته ای که اینجا در مورد بهار، یعنی مراجعه به این بابهای خاص هست، اون که بعضی چیزها ممکنه کلمه عقل توش نباشه ولی مشابهات او باشه و او در فهم معنای واژه مورد نظر ما مفید باشه. این رو به عنوان مثال یک بحث جانبی رو اینجا عرض بکنم. یه روایت معروفی هست، قیمت و کل امرئن ما یحسنه، روایت معروف هست از تعمیر که وطوات جاهز اون رو در معت کلمه و کلمهش آورده، معت کلمهش آورده و در شد الدین وطوات هم که اونو ترجمه کرده و اینها. عرض کنم خدمت شما، خب تعبیر بسیار معروفیه. این که مراد از یحسنو چیه؟ جاهز در ذیل همین قیمت کل امرئن ما یحسنو عبارتی شبیه این داره، احس و کلمتن علا طلب العلم، یه همچی تعبیر داره. این کلمه یه حضرت امیر صلوات الله علیه بهترین کلمه برای تحریک انسان به طلب علم هست، او رو با علم مرتبط دانسته. و خب از لغت یکی از معانی که در مورد احسن هست، احسن تو شیعه اذا علمته، احسن رو به معنی علمه در کتابهای لغوی اصیل هم آمده. این قیمت کل امرئن ما یحسنه تو یه نقلی هست قیمت کل امرئن ما یعلمه، این خب خیلی کمک میکنه برای شناخت اینکه این یحسنه و یعلمه به یک معنا هستن. حالا اگر نقل معنا باشه که خیلی خوب، کنه از یحسنه یعلمه میفهمیدن اون رو به این، اگر غیر اونم باشه بالاخره برای اینکه این دوتا واژه، این دو تا عبارت با هم دیگه کنه تنافی نداشته باشه، امثال اینها هم معنا بودن بهترین چیز هست برای این مطلب. من حالا در مقام بحث تفصیلی در یحسنه و یعلمه نیستم، غرضم این هست که شما برای اینکه کلمه یحسنه رو معناش رو متوجه بشید به یک عبار، اگر کلمه احسنه رو بزنید و ریشه های احسنه، قیمت کل امره ما یعلمه رو که نمیاره به شما. ولی اگر این رو تو باب مخصوصی که در بهار من در مورد فضل العلم آورده باشید، هم قیمت کل امره ما یحسنه رو میاره، هم قیمت کل امره ما یعلمه رو میاره. یعنی مقید به یک واژه خاص نیست، بنابراین از این جهت مفیده. در بهار هم همین جوره، بهار یک امتیازی داره. خب آیات قرآن رو در آغاز هر فصل میاره. این آیات قرآن اگر فقط آیاتی که مربوط به کلمه عقله باشه، ما تو مجاور و فهرست بهتر از اینا دقیق‌تر همه آیاتش رو میتونیم دنبال کنیم، ولی امتیاز امثال بهار اینه که آیات مشابه هم میاره. اول الالباب، لذی هجر، نمیدونم آیات دیگه‌ای که امثال اینها هست، اونها رو که اصلا توش کلمه عقل به کار نرفته اونها رو هم آورده. حالا من بعضی از چیزهاشو خودن و ذکر لأول الالباب و ما یذکره الا اول الالباب لأول الالباب ولکن اکثرهم یجهلون. کلمه عقل توش نیست ولی یجهلون. لأول النهى امثال اینها. البته خب استقصاءات مرحوم علامه مجلسی به خصوص نسبت به آیات قرآنی خیلی وقتا ناقصه، یعنی مفاهیمی که این مربوط به عقل هست خیلی در آیات خیلی بیشتر از اینها وجود داره. عرض کردم 49 آیه کلمه عقله درش به کار رفته که ایشون مقدار کمیش رو فقط آورده. واژه های دیگه ای که لذی هجر، نمیدونم امثال این ها، فقط الباب و زنه ها و امثال این ها نیست، ولی به هر حال مفیده. خب این یکی، این که ما بیاییم از طریق باب خاص مطلب رو دنبال کنیم. یکی دیگه این هست، یعنی من میخوام اینو بگم، ما به هر حال به دلیل کثرت موارد استعمال واژه عقل و مرتبطاتش و همریشه هاش و حال مرتبطات هم که باشه که خب هیچی، مجبوریم که یک نوع جستجوی گزینشی رو دنبال کنیم. حالا این جستجو یک مدلش اینه که به باب خاصش به خصوص در منابع جوامع مثل بهار و امثال اینها مراجعه کنیم، اون یک مدل. یه جور دیگه این هست که ما بیاییم یک نوع جستجوی هوشمند، هوشمند نه به اصطلاح هوش مصنوعی که میگن، یعنی بر اساس یک ایده خاصی جستجمون رو پیریزی کنیم. مثلا ما در بحث عقل تو کتب لغوی دو جور ضد برای عقل ذکر شده. بعضی ها عقل رو ضدش رو جهل قرار دادن، بعضی ها عقل رو ضدش رو حمق قرار دادن. ما ببینیم آیا میتوانیم از این طریق اضافه کردن یک واژه جدید دایره جستجو رو تنگ کنیم که بتوانیم راحت‌تر بحث رو شروع کنیم. خب یه چیزی این هست که ما العقل و الجهل رو، حتی حالا قبل از این نکته بگم، حتی خود کلمه العقل هم بزنید، الان شما العقل رو بزنید، من به نظرم العقل هم چندین هزار بار در جامع الاحادیث تکرار داشت. العقل رو بزنید تو جامع الاحادیث تعداد تکرارش
مشتقاتش به جز مقدمات و فقره 56,000
به نظرم خود العقل خالی هم، العقل خالی به نظرم بالای 10,000 بود که من عرض کنم خدمت شما ناچار شدم دیگه از این رها کنم، چون خیلی حجم این واژه بسیار زیاده، نمیشه حتی همون کلمه عقل این خود این واژه رو هم بخوایم دنبال کنیم به این راحتی. چند چقدره؟
23,000
تا کلمه العقل به کار رفته. چیز عین کلمه است دیگه،
عین کلمه، فقط ما بدون مقدمه و پاورقه.
خب اینو عقل چیه معناش؟
یکی از این جهت که عقل عملی و
نظری، اون سوالاتی که عرض کردم،
حالا اون سه معنای مختلف، حالا عقل نظری هم مراد چه مرحله از عقل نظریه چیه؟ بله، خب برای شناخت عقل یکی از اینهاش تعرف الاشیاء به اجزادها، و به خاطر همین لغویین خیلی وقتها با ضد کلمه کلمه رو معرفی میکنن، که همین عقل هم همین هست. بعضی گفتن العقل ضد الجهل، بعضی گفتن العقل ضد الحمق. اینها ببینیم کدوم یک از اینها چیز هست. من حالا جستجوی کامل چیز نکردم، همون باب در باب خاص جستجو کردم، یعنی باب کافی رو که جستجو میکردم. عقل رو اینکه صدیق کل امرئن عقله و عدوه جهله، کافی صفحه 11 رقم 4، فنوم العاقل افضل من عبادت الجاهل، که این عرض کنم خدمت شما رباطه کامل بخونم، چند جاش کاملا مشخص هست که عقل و جهل در روبروی هم هستند. اینا مفعول کافی جلد یکه، بگه که ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل، و اقامت العاقل افضل من شخوث الجاهل. و این شکلی. و نکته‌ای که تو این روایت هست، ارتباطی که بین کلمه عقل و فعل عقل هست. مثلا میگه ما عد العبد فرائض الله حتی عقل عن، ما بلغ جمیع العابدین فی فرض عبادته ما بلغ العاقل بل اغلا هم اولو الالباب و امثال اینها. خب همچنین صفحه 21، اون چیزی که از همه روشنتر هست که اینا رو کندن مقابل هم هستن، بحث این روایت مفصل سماع است. كنت عند ابي عبد الله عليه السلام وعنده جماعه من موالي فجرى ذكر العقل والجهل، فقال ابو عبد الله عليه السلام اعرف العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا. روایت مفصلی هست که جنود العقل و جنود الجهل رو معرفی میکنه. و تو اونجا البته تو همین روایت علاوه بر این که عقل و جهل رو روبروی هم قرار میده، علم و جهل هم روبروی هم قرار داده. صریح‌تر توی همین روایت یکی از جنود عقل رو علم قرار داده، میگه اول علم و ضده الجهل، هم جهل رو در مقابل عقل قرار داده، هم جهل رو در مقابل علم قرار داده. همینجور جاهای دیگه ای که عقل رو و حالا عرض میکنم اون رو هم میگه که یا علیو لا فقر اشد من الجهل ولا مال اعود من العقل، یه ظاهرش این هست که اینا رو روبروی هم قرار داده. از اون طرف حالا روایتایی که من فقط این تو این روایت این باب خاص رو دنبال کردم، علل قاعده مشابهین خیلی روایت زیاد دیگه هم باش. از اون طرف عقل و حمق هم روبروی هم قرار گرفتن. مثلا در این روایت شبیه همون تعبیری که ما اونجا داشتیم، این روایت که الان خوندم، یا علی لا فقر اشد من الجهل ولا مال اعود من العقل، توی روایت دیگه هست که لا از امام صادق علیه السلام، لا غنا اخصب من العقل و لا فقر احد من العمق. این دوتا رو کنار هم قرار داده. یا یه روایت دیگه ای هست تو بهار صفحه 89 هم جلد یک، اینا آدرس هایی که هست یا کافی جلد یک یا بهار جلد یک یا داره لن. ما خلق الله عز و جل شیئا ابغض الیه من الاحمق لانه سلبه احب الاشیاء الیه و هو عقله. این روایتی است که اینجا وارد شده. خب بنابراین یک، حالا مجموعا چجوری اینا جمع بکنیم، اینا خودش یه مرحله ایه. غرضم این هست که ما از طریق اطلاعاتی که از یک منبع به دست میاریم، در واقع اطلاعات و منابع رو میخواییم ارزیابی کنیم که آیا عقل در مقابل جهل است یا عقل در مقابل حمق است. اینو فعلا جمع‌آوری اطلاعاته، یه مرحله اولیه مرحله جمع‌آوری اطلاعاته، مرحله تحلیل اطلاعات و مرحله بعدی. خب این یک مطلب از باب زد. یک جور دیگه این هست که از طریق مشابهات، کلمه عقل رو در قاموس تفسیر که میکنه میگه العقل و العلم، اینجوری داره، ولی در فروق اللغه الفرق بین العقل و العلم رو مطرح میکنه. خب حالا ما از طریق عقل و علم، این که این روایتی که این دوتا واژه توش به کار رفته، بحث رو میتونیم دنبال کنیم.
مشابهش به آیات مثلا لهم قلوبون لا یفقهونه بها، ولی جای دیگه افهم یسیر فلات فتکون لهم قلوبون یعقلونه بها.
بله، حالا همین عقل و علم که حالا اینو من نکته‌ای در موردش عرض میکنم، یکی عقل و علمه، این که حالا ارتباط عقل و علم رو ما چجوری جستجو کنیم. یکی این که بریم ببینیم کجا هست روایت هم عقل توش به کار رفته هم علم توش به کار رفته، هم عقل به کار رفته هم علم توش به کار رفته. یکی از اونا آیا از اینها چی استفاده میشه؟ مثلا تو همین روایت جنود العقل و الجهل، علم رو جزو جنود عقل قرار داده، غیر از عقله. و مجموعا تو یه روایت هست تو همین کافی صفحه 14 این روایت مفصل هشام، ان العقل مع العلم، ان العقل مع العلم، این اینجا داره صفحه 16 باز تو همین روایت هشام. میگه که یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر فلتکن سفینتک فیها تقوی الله و حشوها الایمان و شراها التوکل و قیمها العقل و دلیلها العلم و سکانها الصبر. عقل و علم دو چیز مختلف هست، یکی قیم اون کشتی دنیاست، یکی دلیل کشتی دنیا. حالا دلیل و اینا فعلا در مقام تحلیل نیستن، میخوام بگم به هر حال علم و عقل با هم دیگه فرق داره. یا لا یعقل و من لا یعلم، صفحه 26 امثال اینا. علی تقدیر در این که عقل و علم هم با هم مرتبطند ولی دو چیز هستند. عدد روایات روشنه مفصل. این یه مدل. حالا الان وقت گذشته، یه فرصت ادامه دادن بحث ندارم. من میخوام فردا کلاس راهنما رو به ادامه این بحث اختصاص بدم، اگر رفقای دیگه بخوان، چون دیگه شنبه اینا بحث تعطیل میکنم دیگه. عرض کنم خدمت شما این بحث رو، بعضی نکات کلی، این بعضی نکات کلی که در این بحث داشتم نرسید به جایی. میخوام حالا جنبندی نمیخوام بکنم بحث عقل و علم رو، بیشتر یه سری نکات روشی بحث رو میخوام دنبال کنم. حالا اگر برسم فردا بعضی نکات کلی در جنبندی این بحث رو عرض بکنم، عرض میکنم. حالا اونم نرسیدیم که بماند. فردا هم ساعت 11:30 عرض کنم خدمت شما، این ادامه این بحث رو ما دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. حالا یه نکته اینجا فقط قبل از اینکه صلواتتون رو بفرستید بعدم میفرستید، ما یه مشکلی که مثلا در عقل و جهل داریم، این که خود جهل هم مشکل داریم. جهل به چه معناست؟ یعنی ما در فهم عبارت لغویین هم این مطلب بهش اشاره کردم، های جهل به معنای ندانستن است یا به معنای نفهمیه، و هم هر دوی این چیزها. یعنی ما خیلی وقتا برای فهم مطالب ولو با نقایضش باید این دوتا رو با همدیگه پیش ببریم، یعنی هم فهم عقل و هم جهل، هم عقل هم هم اینا رو باید با همدیگه پیش برد تا ببینیم چجوری میتونیم این معنای این واژه ها رو درک کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.